سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش تکنیک همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که اقدامات عملی علیه طالبان صورت گرفته. بنت این سخن را در 12th نشست امنیتی هرات امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گفت. او افزوده که درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس محکمه طالبان از سوی محکمه بین‌المللی جزایی نتیجه تلاش‌های مشترک زنان افغان و جامعه بین المللی بوده. بنت در این نشست همچنان گفت که مبارزه زنان افغان در زمینه انعکاس صدای زنان داخل افغانستان ستودنی است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه بشنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر رسانه ها گفت که در جریان این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6,300,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. یک هیئت وزارت داخله طالبان امروز عازم ایران شده. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در رأس این هیئت به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده. او افزوده که هدف از این سفر گفتگو درباره افزایش همکاری ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. مقام های ایرانی درباره قاچاق مواد مخدر در مرز با افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. شماری از رهبران و مقام‌ها از اروپا و کانادا در 3rd سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین امروز به کیف پایتخت این کشور رفتند تا حمایت دوامدارشان را از اوکراین ابراز کنند. وزیر خارجه و رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این رهبران و مقامات از جمله اورزولا فون در لاین در رئیس کمیسیون اروپا و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در ایستگاه ریل استقبال کردند. این مهمانان همچنان شامل آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا و صدر اعظم کشورهای اروپای شمالی و اسپانیا اند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل آماده است تا جنگ علیه گروه حماس را سر بگیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. حماس اسرائیل را متهم کرده که با تعلیق روند رهایی زندانیان توافق آتش بس 5 هفته ای را با چالش روبرو کرده است. قرار است مرحله اول آتش بس که بر اساس آن جنگ ویرانگر بیش از 15 ماهه در نوار غزه تا حد زیاد متوقف شد در اوایل ماه مارس به پایان برسد. در مورد جزئیات مرحله بعدی آتش بس هنوز توافق نشده. و اینکه در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان کرکت اکنون بازی بین تیم‌های کرکت بنگلادش و نیوزلند ادامه داره. این بازی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر راولپندی آغاز شد. تیم بنگلادش تا اکنون با از دست دادن 9 بازیکنش 237 هدف تعیین کرده و تیم نیوزلند هم 2 بازیکنش را از دست داده و بیش از 50 هدف تعیین کرده. در بازی دیروز هند با تفاوت 6 ویکت پاکستان را در ورزشگاه بین‌المللی کرکت دبی شکست داد و به دور نهایی این جام راه یافت. بازیکنان هندی توانستند که 242 دوش هدف تعیین شده را در اوور 43 تکمیل کنند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. دروازه تورخم برای 3rd روز بسته است. درباره زیان‌های اقتصادی آن یک کارشناس اقتصادی می‌گوید:
پس شدن رای تجارتی پایش اسم میشه که کالای تجارتی در مجموع قیمتش بلند بره. مردم هم در مجموع متاثر شد.
دور تازه واکسین پولیو در ولایت افغانستان آغاز شد. یک واکسین تور میگوید:
کسی که میتونن بیاید این دسترسی دارن به سایت اونا واکسین میگن، ولی اونایی که ندارن واقعی میمانند.
دور 12 دور کنفرانس امنیتی هرات امروز در شهر مادرید اسپانیا آغاز شده. با شما بیشتر خواهیم گفت و از جهان هم جنگ تمام عیار روسیه در اوکراین 3 ساله شد. در ادامه این مجله خبری هم مطالب دیگر را هم نیز داریم، تا پایان شنونده باشید. بله، 12 دور نشست کنفرانس امنیتی هرات امروز در مادرید آغاز شده. این کنفرانس برای امروز و فردا ادامه خواهد داشت. در این نشست مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گرد هم جمع شدند و درباره امنیت آینده افغانستان بحث می‌کنند. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و برخی دیپلمات‌های دیگر ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه هم حضور داشتند. اما جزئیات بیشتر از همکارم فریده سیال که همین اکنون در مادرید هست و از خط تلفن به گونه زنده با ماست، میشنویم که آقای بنت با درباره بیشتر در مورد حقوق زنان و حقوق بشر صحبت کرده در این کنفرانس امنیتی و ای که چه تحولات را ممکن هست که در سالهای آینده ما شاهد باشیم. از همه مهمتر درباره دستاوردها یادآور شد آقای بنت که بیشتر از فریده میشنویم. سلام فریده، میشنویم از خودت که از دستاوردها و ای که فعالیت‌های زنان و فعالان حقوق بشر خیلی تاثیرگذار بوده در سالهای اخیر، آقای بنت از این مورد یادآور شد، جزئیات بیشتر از خودت میشنویم.
تشکر فایزه جان. قسمی که شما یادآوری کردین، امروز دوشنبه در پایتخت اسپانیا مادرید کنفرانس امنیتی هرات برگزار شد، اولین روزش بود و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، قسمی که شما یادآوری کردین، نه تنها از زنان و مبارزه زنان افغان یادآوری و قدردانی کرد و گفت که مبارزات اونا رنگ آورد و بالاخره جامعه جهانی به شکل عملی یک اقدام کرد و این اقدام اشارهش به فرمان اخیر محکمه جنایی بوده که فرمان صادر کرده بود ماه قبل، فرمان دستگیری رهبر طالبان. در این نشست همچنان آقای بنت با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفت که تمام فرمان ها و اوامری که از سوی رهبر طالبان صورت میگیره، از سوی وزارت امر به معروف، در این کشور به نام دین و کلتور بالای زنان و دختران افغان تطبیق می شود و همچنان وی با اشاره به تغییرات اقلیمی اخیر که در سالهای اخیر در افغانستان رخ داده گفت که سبب این همه تغییرات اقلیمی جنگ‌های 40 سال گذشته و کشورهای دخیل آن بوده و تأثیرات بیشتری این جنگ‌ها و این تغییرات اقلیمی بر زنان و کودکان افغان هست و این کشورها باید مسئولیت را بپذیرند و به افغانستان کمک کنند تا زنان و کودکان افغان از این وضعیت فاجعه‌بار بیرون شوند. در این نشست همچنان رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیلی صحبت کرد و با اشاره به حملات اخیر و فعالیت‌های گروه داعش معروف به ولایت خراسان در ولایت‌های مختلف افغانستان اشاره کرد و گفت اگرچه طالبان بر تمام ولایت‌های افغانستان کنترل دارند، اما این گروه در افغانستان فعال است و اگر جلوش گرفته نشود احتمال این وجود دارد که حمله بعدی این گروه در داخل افغانستان نه بلکه در کشورهای همسایه باشد. با اشاره به همین نکته، رئیس پیشینی اداره استخبارات پاکستان اسد درانی نیز تاکید کرد که طالبان هیچ نوع همکاری با اسلام آباد در راستای از بین بردن گروه‌های هراس‌افکن در پس از حاکمیتشان بر افغانستان نداشتند و همچنان تاکید کرد که از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، یک موج از مهاجرین بر این کشور رفتن و مشکلات‌های در پاکستان به بار آوردند. در این نشست حقوق فعالان زن نیز حضور داشتن که اونا خواستار، بخصوص رئیس افغان فیلم سهرا کریمی از جامعه جهانی خواست که در کنار زنان افغان بیستن و صدای اونا باشه. امروز اولین روز این نشست است و به فردا هم ادامه خواهد داشت و آجندا همی است که روی موضوعات امنیتی و حقوق بشری و همین فاجعه و بحران بشری که در افغانستان جریان داره روی این موضوعات بحث باز شود.
تشکر از فریده سیال همکارم که از مادرید به گونه زنده در مورد 12th کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات گزارش میداد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گذرگاه ترخم میان افغانستان و پاکستان برای 3 روز پیهم همچنان برای هر گونه رفت آمد بسته است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه ترخم بر رادیو آزادی گفت که هرچند احتمال می رفت امروز دروازه باز شود، اما تاکنون جانب پاکستان این اقدام را انجام نداده. در این گزارش صدای برخی از مردم را نیز داریم که همراهان مریض هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
گذرگاه ترخم که براز جمعه 21 فوریه سوی پاکستان مسدود شده، براز دوشنبه 24 فوریه برای 3 روز پیهم هنوز هم مسدود است. یک منبع حکومت طالبان در گذرگاه ترخم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند قرار بود امروز دروازه باز شود، اما جانب پاکستان دروازه را باز نکرده است. این منبع گفت که به دلیل مسدود شدن گذرگاه ترخم، مردم هر دو طرف با مشکل زیاد روبرو هستند. در بین این افراد کسان هم وجود دارند که بیماران خود را به خاطر بردن نزد دکتر در پشاور به ترخم آوردند. عبدالله یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیماری جدی دارد و از روز گذشته به این طرف انتظار عبور به آن سوی دروازه ترخم را میکشد.
مادر مریض بود، به ترخم آمدیم، اما راه مسدود است. وضعیت مریض ساعت به ساعت خراب می شود، اما اجازه نمی دهند به آن طرف برویم. ما نمبر دکتر در پشاور را هم گرفته ایم. کاش ما در کشور خود یک شفاخانه مجهز می داشتیم. چه حاجت به جای دیگر بود؟ بدبختی ما همین است که برای رفتن نزد دکتر به کشور دیگر ضرورت داریم.
خانواده یک راننده جانب دیگر دروازه ترخم به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این طرف همه چیز کاملا متوقف شده و این مشکلات به کار او نیز آسیب شدید رسانده است.
و ټول خلک له تکلیف ته هستند که بخ...
تمام مردم به تکلیف هستند. پښتونهایی که در دو طرف مرز قرار دارند به مشکلات زیاد مواجه هستند. اگر بازرگان است، کارگر است و یا بیماران هستند که برای تداوی میآیند. این جنگ سیاسی است که تاوان آن به پښتونها میرسد.
ټول تاوان چې کم دی د پښتونو دی.
گذرگاه ترخم نو وخت شب 21 فوریه سوی پاکستان مسدود شد. دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننګرهار به روز شنبه 22 فوریه پس از مسدود شدن این دروازه در یک اعلامیه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در ترخم گفت که دلیل مسدود شدن این مسیر ایجاد پوسته‌ها و تاسیسات امنیتی از جانب افغانستان است. برخی از مقامات پاکستانی نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که آنها به ایجاد برخی مواضع از سوی طالبان اعتراض دارند و معتقدند که طالبان در مناطق مورد مناقشه تاسیسات نظامی می‌سازند. اما عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در ترخم گفته است که آنها در خاک خود تاسیسات ایجاد می‌کنند و پاکستان بدون اطلاع قبلی مسیر را بسته و مردم را با مشکلات روبرو کرده است. گذرگاه ترخم در امتداد خط دیورند یکی از دروازه های مهم خوانده می شود که روزانه تاجران اموال تجارتیشان را انتقال داده و هزاران نفر با پاکستان رفت آمد می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان سیاسی شده که در انگام مشکلات بزرگ و کوچک دروازه را مسدود می کند و این بر روند تجارت تاثیر منفی می گذارد. خانجان الکوزای مون این اتاق بر رادیو آزادی گفت
نه تنها چه بزرگون و مسافر،
نه تنها این که را بروی هزاران مسافر و بیماران مسدود است، بلکه حدود 2000 موتر باربری اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندند که این به هر دو طرف تاوان بزرگ میرساند. روزانه بین 500 تا 800 موتر باربری اموال تجارتی رفت آمد میکنند.
دیو طرف و بل طرف تا.
وای میگوید مسدود شدن دروازه نه تنها به بازرگانان زیان میرساند، بلکه بر قیمت مواد بازارهای هر دو طرف نیز تاثیر میکند. این در حالی است که در حال حاضر روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان ظاهرا تیره معلوم میشود. پاکستان اتهام می‌بندد که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی گروه مخالف این کشور در افغانستان فعالیت دارد، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در مناطق مختلف پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. تیرگی ها میان کابل و اسلام آباد برخی اوقات سبب درگیری های مسلحانه در امتداد خط دیورند میان دو طرف شده که خانواده های ساکن در دو طرف این خط را آسیب رسانده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گزارش را شنیدید در مورد این که گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان برای سیومین روز پیهم بروی رفت آمد بسته است. بیشتر ما گفتگوی داشتم با اظهارالحق فضلی، آگاه اقتصادی، در مورد از این که بسته ماندن این دروازه چه تأثیرات اقتصادی را به دو طرف خواهد داشت که میشنویم.
مشکل عمده که از اثر بسته شدن دروازه تورخم به دو طرف ایجاد میشه، مسئله اساسی اولی است که روابط اقتصادی بین دو کشور تیره میشه. متاسفانه روابط سیاسی چندان خوب نیست، اما روابط سیاسی بالاخره روابط اقتصادی بین دو طرف هم متاثر ساختن. مشکل عمده و اساسی دیگه یکی از حجم تجارتی بین دو کشور، متاسفانه قبلا در سالیان قبل اگر ما ببینیم تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار حجم تجارتی بین افغانستان و پاکستان بود، اما حجم تجارتی را که فعلا ما شما ببینیم از میلیارد متاسفانه به میلیون آمده و این تاثیر منفی را به دو طرف متاسفانه وارد میکنه، به خصوص به تجارت و اقتصاد افغانستان. مسئله دیگی که میتونیم متاسفانه بسته شدن راه تجارتی متاثر بسازه، خودش ببینید که راه ماه مبارک رمضان نزدیک است و دو طرف نیازمند است. کالای تجارتی پاکستان به افغانستان صادر میکنه، افغانستان وارد میکنه در مقابل، یعنی روابط تجارتی بین دو کشور وجود داره. بسته شدن راه تجارتی باعث از میشه که کالای تجارتی در مجموع قیمتش بلند بره، مردم هم در مجموع متاثر شوند.
فضلی صاحب، بیشتر کدام طرف زیانمند میشه؟ ما در گزارش شنیدیم که آقای خانجان الکاظمی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که روزانه اگر این گذرگاه باز باشه، روزانه بین 500 تا 800 موتر تجاری یا باربری از این گذرگاه رفت آمد میکنه و طبعا شما گفتین که ماه رمضان نزدیک است. چقدر مردم افغانستان در این ناحیه آسیب میبینن و خصوصا کسانی که کشاورز هستن و بعض از اموال زراعتی و محصولات میوه و اینها را صادر میکنن و در مقابلی که قیمت مواد خوراکی که از پاکستان به افغانستان میاد چقدر در بازار ممکن است که تغییر بکنه؟
تشکر. ببینین متاثر هر دو طرف میشه، اما فعلا افغانستان یک وارد کننده بزرگی از پاکستان است، یعنی قسمت بیشتری مواد تجارتی یا مال تجارتی از پاکستان وارد میشه و این را باید نادیده نگیریم که بیشترین حجم تجارتی بین اگر کشورهای افغانستان مقایسه با کشورهای دیگه کمسایه بکنیم، بیشترین حجم تجارتی را افغانستان با پاکستان دارن و طبعا بیشترین مواد ارتزاقی، ادویجات و اموال دیگه از پاکستان به افغانستان وارد میشه و متاسفانه ما در حالتی هستیم که فعلا یک کشور خودکفا و تولیدی نیستیم و مجبور هستیم که با وارد کردن اموال تجارتی حداقل همو خلا را پر بسازیم، خلای تجارتی خود و نیازمندی های اولی مردم مرفوع بسازیم. طبعا دی تجارای ما متاثر میشه. بیشترین موترهای تجارتی که اگر ببینین در تورخم بند است مربوط به افغانا میشه و اگر او طرف هم ببینیم که بیشترین مصرف کننده کالای تجارتی را اگر ببینیم فعلا افغانا هستن و بالاخره مردم و در مجموع افغانا متاثر میشه.
گفتگوی را شنیدید با اظهارالحق فضلی، آگاه اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سومین سال روز تهاجم تمام عیار روسیه بر کشورش از سفر بیش از 10 رهبر خارجی به کیف امروز خبر داده. از این تهاجم در حال 3 سال سپری می شود که دیدگاه های متفاوت بین ایالات متحده و اروپا در باره چگونگی به پایان جنگ اوکراین وجود دارد. تهاجم روسیه بر اوکراین 3 سال پیش از امروز در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 24 ماه فوریه در 3 سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین از قهرمانی اوکراینی ها ستایش کرد. شماری از رهبران و مقامات از اروپا و کانادا در 30 سال روز این تهاجم امروز به کیف پایتخت اوکراین رفتند تا حمایت دوامدارشان را از این کشور ابراز کنند. زلنسکی در سخنرانیش به سفر رهبران خارجی به کیف اشاره کرد و گفت که آنها در این روز به سربازان اوکراینی که جانهایشان را برای کشور خود فدا کردند ادای احترام کردند. زلنسکی در مراسم حمایت از اوکراین در کیف افزود که رهبران از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی میکنند. او همچنان گفت میدانند که جنگ روسیه در اوکراین یک جنگ نامعجب و جنایتکارانه علیه این کشور است. جنگ 36 ماهه در اوکراین بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. این جنگ باعث ویرانی اوکراین شده، جایگاه روسیه را به عنوان یک ابرقدرت نظامی زیر سوال برده و به احساس امنیتی اروپا صدمه زده است. مذاکرات ایالات متحده و روسیه هفته گذشته در عربستان سعودی نگرانی های را ایجاد کرده که کیف و پایتخت های اروپایی ممکن است در حاشیه گذاشته شوند و شاهد یک توافق صلح به نفع روسیه خواهند بود. این نگرانی در اظهارات رهبران اروپایی در 3 سالگی جنگ اوکراین نمایان شد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور جرمنی در سخنرانی ویدیویی در اجلاس امروز در کیف گفت که روسیه آغازگر جنگ بود. اشتنمایر افزود که روسیه شاید توجه در قصر سفید را جلب کرده باشد، اما به گفته وی آنها 1 اینچ مشروعیت کسب نکردند. زلنسکی با دستکم 13 مقام خارجی در کیف دیدار کرد. انتظار می رود که دهاتن دیگر به طور آنلاین در مراسم 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک و در مورد حمایت از این کشور بحث کنند. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی ویدیویی گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ طی چند هفته اخیر گفتگوی جهانی را تغییر داده و فرصتی را ایجاد کرده است. و افزود اگر صلح دوامدار می خواهند، اوکراین باید 1 کرسی در میز مذاکره داشته باشد و هر توافق باید بر اساس 1 اوکراین مستقل با تضمین های قوی امنیتی به همراه باشد. آقای ترامپ متحدین سنتی آمریکا را در اروپا با آمادگی خود برای سرگیری روابط دیپلماتیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مذاکره در مورد پایان جنگ در اوکراین خشمگین کرده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است که اروپا و حتی خود کیف در این روند کنار گذاشته خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفر به ترکیه در 30 سال روز تهاجم کشورش بر اوکراین گفت که مسکو برای مذاکرات آماده باقی میماند، اما افزود که عملیات نظامی مسکو هنگام متوقف خواهد شد که نتیجه مذاکرات برای روسیه رضایت بخش باشد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز بر پایان جنگ در اوکراین تاکید کرد و خواستار صلح عادلانه و پایدار در این کشور شد. گوترش در اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفت که در این زمینه از هیچ تلاش مطابق منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و قطعنامه های مجمع عمومی این سازمان باید دریغ نکنند.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. امروز دوشنبه کمپاین واکسین پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نهاد افغانستان آری از پولیو اعلام کرده که در این کمپاین 4 روزه نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان هنوز هم یکی از محدود کشورهای جهان است که پولیو در آن یک تهدید جدی به شمار می رود. این در حالی است که خانواده ها در این کشور نگرانند که با اجرای سیاست های جدید طالبان بسیاری از کودکان از واکسین باز می مانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
3-4 ماه جلوتر یک دفعه واکسینات را آمدن واکسین میکردن، ولی در اون صورتی که مکمل مردم واکسین شو و خب اونا اینقدر مسئولیت پذیری نمیکنن.
رامش آزاد ساکن ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است، ولایتی که روز شنبه هفته جاری یک مورد جدید مثبت پولیو را ثبت کرد. این مورد در قریه قرتوی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس ثبت شده و کودک مبتلا یک دختر 5 ساله است. رامش آزاد در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مورد ثبت شده جدید پولیو میگوید که شیوه های جدید اجرای واکسین پولیو از سوی طالبان مشکلات زیادی را برای خانواده هایی که می خواهند کودکان خود را واکسین کنند ایجاد کرده است.
فقط همی در هر قریه که میاین همی تو یک مسجدی که دور میزنن، دو مسجد میمانن، دو مسجد دور میزنن، چهار مسجد میمانن. خب یک هیئت بالای سرشون نمیایه که از مردم سوال کنه که واقعا واکسین شدی مردم اگه نشده. بعضی از مردم ها هستن که تا حالا همی موضوع حجاب و چیزا را دامن میزنن نمیارن اما بچه های خودن، چون خود مردا در خانه نیستن، همو سیاسارایشان از ترس یا مو خانواده نمیارن.
عابد ساکن ننگرهار نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
مخکی چو واکسین
قبلا واکسین پولیو خانه به خانه انجام میشد و اکثر کودکان واکسین میشدند، اما اکنون این کار خانه به خانه انجام نمیشود و مدت زیادی است که کودکان ما از واکسین محروم ماندند، که این در آینده برای آنها مشکل بزرگ ایجاد خواهد کرد.
دراتون که جول نپاره یو غدستون جوړیدلش.
این نگرانی ها در حال است که روز دوشنبه 22 فوریه کمپاین تازه برای واکسیناسیون پولیو در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که در این کمپاین که 4 روز ادامه خواهد داشت نزدیک به 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. و آقای زمان نام ولایت هایی که این کمپاین در آنجا راه اندازی شده ذکر نکرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان از مردم، بزرگان محلی و علما خواسته تا در زمینه آگاهی عمومی در مورد اجرای واکسین با تیم های آنان همکاری کنند. این وزارت درباره شیوه اجرای کمپاین واکسین ضد پولیو اطلاعات جدید ارائه نکرده است، اما قبلا محدودیت های بر تطبیق واکسین خانه به خانه وضع کرده و هنوز همین کار را عملی می کند. یک واکسیناتور در کابل که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرده است، خواهان اجرای مجدد واکسیناسیون خانه به خانه شد. او به رادیو آزادی گفت:
بله، قبلا که بود خانه به خانه بود بسیار طریق کاری ما راحت تر بود، این طفلی امکان نداشت که بانه، ولی فعلا که ما نمیتونیم خانه به خانه بریم، ما سایت به سایت کار میکنیم که در اینجا چون ما بعدش نمیتونیم که دنبال غیر از را و دیگه طفل را بریم، اونا باقی میمونن. کسایی که میتونن بیاین این دسترسی دارن به سایت ها، اونا واکسین میشن، ولی اونایی که ندارن باقی میمونن. ما بله خواهانی بودیم که دوباره می روند ما خانه به خانه شود، ولی متاسفانه که نوز کدام نتیجه نگرفتیم.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم گزارش بشنوید در مورد این که یک زن جوان در ولایت تخار با راه اندازی یک مرکز خیاطی فرصتهای شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدن، دروازه مکتب برای گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد، اما او تسلیم نشد. در 2 سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبا به افغانستان حاکم شدن، دخترها را به سرنوشت کردن، تحصیل و همه چیزی برایشون بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که در او تا بتونن دخترای دیگه که از تحصیل باز ماندن بیاین و مصروف خیاطی شون تا امید تشوشات
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشهای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشن، که از جمله رقص بافی، گند، دوزی، دسکولا که توسط خودمان دوخته می شود، پولی را که به دست میاریم اما نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است، از کار خود رضایت دارد.
همینجا شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم، یک مقدار پولی که به دست میاریم برای خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم اما تشویشات روانیمون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. نقیب الله نوری فعال اقتصادی میگوید که حکومت باید با همکاری مؤسسات و نهادهای مرتبط بازارهای مناسب برای خرید و فروش صنایع دستی ایجاد کند تا تولیدکنندگان بتوانند محصول محصولات خود را به قیمت مناسب به فروش برسانند.
کسایی که در بخش صنعت صنایع دستی کار میکنن اینا تولیدات دارن، ولی متاسفانه بازار به شکلی که باید باشه آنچنان بازاری وجود نداره که اینا با کالاهای اقتصادی خود در اوج با پول نقد بفروشن. امیدوار هستم که دولت اینا را برشون یک زمینه ها را مساعد بسازه با تفاهم با مؤسسات و سایر نهادهایی که بتونن که سطح خرید فروش در جامعه بالا ببره.
ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت‌های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش‌های بین‌المللی